سلام به شما دوستای سوخت جتی، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر کجا که هستید پر از انرژی های مثبت باشید. من رنه سیمانی هستم و امروز در خدمت شما در قدم نهم دوره ماشین پولسازی در جلسه اول. امروز میخوایم بپردازیم به این که چرا همه یه کسب و کارهایی که شما دور و برتون میبینید توی شروع سختی داشتن و خیلی هاشون توی مسیرشون شکست خوردن، یا چرا توی کارنامه کارآفرینای بزرگ دنیا یک عالمه شکست وجود داره و چجوری ما میتونیم تمام این شکست‌ها رو تحمل کنیم، توی این مسیر دوام بیاریم و ادامه بدیم. این جلسه خیلی مهمه چون میتونه موفقیت یا عدم موفقیت شما رو خیلی راحت اگه بخوام بهتون بگم تعیین کنه. یعنی شما اگه استراتژی‌ای که توی این جلسه میخوام بهتون آموزش بدم رو بلد نباشید و این دیدگاهی که میخوام توی این جلسه بهتون بدم رو نداشته باشید، احتمالش خیلی زیاده که توی مسیر با چالش‌ها یا سختی‌هایی که براتون پیش میاد و حتما چنین چیزی هم رخ میده که حالا میفهمید چرا، خیلی زود جا میزنید و میگید آقا بیخیال، اصلا نخواستیم، ما بریم همین کارمندی خودمون رو بکنیم بهتره، این همه دردسر، این همه سردرد اصلا برای چی؟ چرا باید اینقدر ذهنم درگیر بشه؟ چرا باید اینقدر مثلا تو آشوب بیفتم من برای یک کار؟ اصلا نخواستیم آقا درآمد بالا. این اتفاق برات میفته، دارم از الان بهت میگم. یعنی توی مسیر کارآفرینی یه نموداری هست، حالا عکسش رو اینجا گذاشتم ببینید. یه کارمند مثلا دیگه هر روز شبیه به همه، ولی یه کارآفرین یه روز احساس میکنه دیگه برنده شده، تمام اهدافش رو زده، شاید دو روز بعد حس کنه که ورشکسته شده، باز سه روز بعد حس کنه که همه چی عالی داره پیش میره، روز بعدش فکر کنه که یه شکست بزرگ نزدیکه. و این مسیر بالا و پایین رو داره مدام، این اوج گرفتن فرود اومدن، دوباره اوج بیشتر گرفتن و فرود اومدن، این مسیر رو داره یه کارآفرین. از الان باید شما بپذیرید که یه همچین مسیری در پیش خواهید داشت و خود این مسیر هیجان انگیزه. یه ویدیوی من دیدم از تی دی جیکس، یک سخنران انگیزشی که البته کشیشه شغل اولش و سخنرانی های انگیزشیش خیلی بازخورد خوبی داشته توی شبکه اجتماعی مخصوصا یوتیوب. استیو هاروی که یک مجری خیلی معروفی هم هست، میاد از آقای تی دی جیکس میپرسه که آقا چرا ما نمیدونیم که زندگی چجوری پیش میره، چرا نمیدونیم که فردامون چه شکلیه؟ آقای جیکس برمیگرده یه پاسخ خیلی جالبی میده، میگه که اگه ما میدونستیم که دقیقاً چه اتفاقی قراره برای ما بیفته، دیگه ایمان معنایی نداشت. بارها شده توی زندگیم، توی مسیر کارآفرینیم، توی کسب و کارهایی که داشتم، بارها شده که اصلا نمیدونستم که آقا باید چی کار کنم، اصلا مسیر بر من شفاف نبوده. فکر نکنید مثلا من کل مسیر بر من از اول شفاف بود، نه، اصلا من نمیدونستم که قراره به اینجا برسم. یعنی ایده هایی که تو ذهنم داشتم، مسیرهایی که تو ذهنم داشتم، اصلا خیلی متفاوت تر از چیزی بود که امروز هستم. و اما مهمترین چیزی که وجود داشت، اون حسی که از رسیدن به مقصد داشتم با حسی که الان دارم یکیه. پس زیاد به مسیر نچسبیده. حالا تو این جلسه بیشتر راجع به صحبت میکنیم. میخوام بهتون بگم که من خودم هم توی مسیری که داشتم بارها تصمیم گرفتم تسلیم بشم، بارها گفتم آقا ولش کن دیگه، نخواستیم دیگه، مغزم داره منفجر میشه دیگه، من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. تنها سلاحی که با من همراه بود که تونست ناامیدی رو شکست بده همین ایمان بود. من ایمان داشتم موفق میشم، ولی نمیدونستم چجوری، و این ایمانه من رو داشت میکشید به سمت مسیری که از اون مسیر من میتونم موفق بشم. این ایمانه داشت مثل یک آهنربا افراد، فرصتها و اتفاقاتی که اگه برای من رخ بده میتونه باعث موفقیت من بشه رو داشت به زندگیم جذب میکرد. این ایمانی که من داشتم به اینکه من موفق میشم، همیشه توی تاریک ترین لحظات زندگیم کمکم کرده. یعنی یادم مثلا من میخواستم بارها سوخت جت رو بفروشم، بارها، و بالاترین پیشنهادی که دریافت کرده بودن برای واگذاری سوخت جت 15 میلیون تومان بود. هیچ کس نمیخرید از من، چون هیچ کس نمیدونست قرار چه اتفاقی بیفته، یعنی سوخت جت چی کار کنه. من یادم یکی از اشخاص خیلی معروف در حوزه طراحی سایت و کسب و کارهای آنلاین، نمیخوام اسم ببرم، یک بار رفتم یه جلسه باش داشتم و پیشنهاد خرید رو میخواستم بهش بدم، چون عملا نمیدونستم سوخت جت قرار چجوری به درآمدزایی برسه. من یک سال و نیم گفتم اصلا رایگان کار میکردم و دیگه به یک نقطه رسیده بودم که هم اینور وبسایت مخاطب داشتم، نمیدونستم چجوری کسب درآمد کنم. گفتم آقا خب مثلا این وبسایت رو بفروشم دیگه، خیلی جدی نبودم. یه حسی در من میگفت که نه، تو نباید این کارو بکنی، باید ادامه بدی. من رفتم پیش یکی از اشخاص خیلی مهم و اصلا بنام در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، گفتم خب احتمالاً این آدم میدونه چجوری بعد از این وبسایت کسب درآمد کنه، این وبسایت رو بهش بفروشم. رفتم پیشش پیشنهاد دادم، گفتم آره این وبسایت اینقدر مخاطب داره، اینقدر بازی داره، اینقدر محتوا داره، مثلا دامین اتوریتیش اینقدره، مثلا اون مباحث فنیش رو بهش داشتم شهر میدادم. آخرش گفت که نه، به نظر من بالا آوردن یه همچین وبسایتی 10 میلیون بیشتر هزینش نیست، حالا مثلا شما زحمت کشید تمام این کار رو انجام دادید، ما 15 میلیون بیشتر نمیخریم. مثلا همونجا انگار یه سطل آب سرد ریختن رو سر من، یعنی فکر میکردم مثلا الان میگه 200-300 میلیون میخریم ازت. وقتی اینو شنیدم حس کردم که آقا این مسیر مسیریه که من خودم باید کشفش کنم، این مسیر مسیر ماجراجویی منه، حتی اگه الان نمیدونم که قدم بعدیم باید چه اتفاقی بیفته. بارها میگم شده که میخواستم تسلیم بشم، اما دلیلی که امروز اینجام، دلیلی که امروز فقط میتونم بگم 10 برابر هزینه‌ای که طرف میخواست از من بخره، گوشه ای از هزینه های جاری ماهیانه ماست، گوشه ای از پرداختی های ماهیانه ماست برای مثلا حقوق و مثلا هزینه های اضافی. اگه امروز توی این نقطه هستم به خاطر اینکه اون روز تسلیم نشدم و ادامه دادم. این استمراره خیلی مهمه، این استمراره باعث میشه شما به موفقیت برسید حتی اگه ندونید چه جوری. یعنی اگه توی مسیرتون ثابت قدم باشید و استمرار داشته باشید، هر روز ادامه بدید، هر روز به این فکر باشید که من باید این مسیر رو تا انتها برم، خیلی از درها به روی شما باز میشه. بذار بهت بگم چه جوری. رابرت کیوساکی جمله باحالی داره توی کتاب آموزش سرمایه گذاری، معروفترین کتابش که پدر پولدار پدر بی پوله، ولی یه کتاب دیگه داره راجع به سرمایه گذاری. توی اون کتاب میگه که آره من رفتم پیش پدر پولدارم و پدر پولدارش در واقع انگار پدر معنویش بوده، پدر بیولوژیکیش نبوده، مثلا پدر دوستش بوده که خیلی پولدار بوده و رابرت کیوساکی میرفته پیش اون و نصیحت میگرفته برای ثروتمند شدن. میگه رفتم پیش پدر پولدارم، گفتم من تحقیق کردم، شما میگی کسب و کار، من رفتم تحقیق کردم، از هر 10 تا کسب و کار 9 تا شکست میخوره، 9 تاش فیلد میشه، شما چرا به من میگی برو کسب و کار رو اندازی کن، اینقدر ریسکش بالاست. پدر پولدارش برمیگرده میگه اگه از 10 تا کسب و کار 9 تا شکست میخوره، تو 10 تا کسب و کار رو اندازی کن. یعنی در این حد اون موفقیت یه دونه کسب و کار میتونه زندگیت رو متحول کنه که تو از این نباید بترسی که 10 تا کسب و کار رو اندازی کنی که 9 تا شکست بخوره. نه اینکه همزمان، منظور اینه که تو نگران این نباشی، بگی آقا تا 10 تا حتی اگه شده من کسب و کار رو اندازی میکنم. این طرز فکر رو اگه داشته باشی دیگه نمیترسی از این که ای وای یه دونه کسب و کار اومدم رو اندازی کنم شکست خورد نتونستم به نتیجه برسم. نه، تو این ذهنیت باش که لازم باشه من 9 تا کسب و کار دیگه هم رو اندازی میکنم تا برسم به اون کسب و کاری که قرار موفق بشه. یه داستانی هستش که توی سیستم باوری و اعتقادی روانشناسی یونگ هست که خیلی داستان جذابیه. حیفم اومد این داستان رو براتون تعریف نکنم. برای اولین بار این داستان رو آقای محسنی بنیانگذار پیک برتر برام تعریف کرد، توی دفترشون جلسه داشتیم. خیلی داستان جذابی بود، برای همین واقعا حیفم اومد باهاتون به اشتراک نذارم و دقیقاً راجع به همین موضوعه، داستان نگهبانان سرزمین و آستانه. داستان به این شکله که این داستانی که دارم براتون تعریف میکنم یک داستان نمادینه از سفر انسان در زندگی، یعنی یک انسان در طول زندگیش این سفر رو انجام میده و این داستان به صورت نمادین، حالا میتونه توی زندگی هر کسی هر نمادی یک معنای متفاوتی داشته باشه، ولی این داستان توی زندگی همه وجود داره. حالا اگه براتون تعریف کنم شما متوجه میشید که این اتفاق برای من هم افتاده، ولی حالا مثلا جاهای مختلف با اسم و شکل مختلف. هر انسانی در طول زندگیش هر وقت میخواد از سرزمینی که در حال حاضر توش داره زندگی میکنه خارج بشه و بره به یک سرزمین بهتر، به محض خروج از اون سرزمین خودش خوشامدگویی از طرف نگهبانان سرزمین جدید دریافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما همین که تصمیم میگیری کارآفرین بشی، از شغل کارمندیت بیای بیرون، همین که تصمیم میگیری زندگیت رو بهتر کنی، یعنی اون خود قبلیت رو بکشی و خود جدیدت رو زنده کنی، همه چی در اول مسیر عالیه، یه سری ایده‌های عالی به ذهنت میرسه، اصلا میشینی رو کاغذ مینویسی، میبینی که چقدر منطقی و درسته این ایده، میتونم برم اجرا کنم. با دوستت صحبت میکنی، میگی که آقا اتفاقا منم کمکت میکنم این ایده رو اجرا کنیم. میری اینور اونور صحبت میکنی، میبینی همه انگار حمایتت میکنن. این نگهبانان آستانه هستن که اومدن حمایتت کنن و خوش آمدگویی میگن بهت. اما همین که یه خود میری جلو، همین که میخوای از اون سرزمین دیگه در رو ببندی و بیای بیرون، میبینی که من در سرزمین قبلی رو بستم، حالا که میخوام از دروازه سرزمین جدید وارد بشم، نگهبانا اونجا وایستادن و درها رو دارن به روی من میبندن. از کار کارمندیت استعفا میدی، میای بیرون، میبینی این دوستت که گفت باهات همراهی میکنه اصلا غیب شد. اون شخصی که بهت گفت مثلا این کارا رو میتونه برات انجام بده اصلا طبل تو خالی بود. رفتیم مثلا اونجا کلی صحبت کردیم، گفتیم آقا با این شرایط میتونیم با هم دیگه کار کنیم، طرف گفته آره، الان امروز میگه نه. بعد میگه خدایا تو داری منو مثلا دست میندازی، شوخی داری میکنی با من؟ تو تمام این نشانه ها رو به هم نشون دادی که بگی آقا بیا بیرون از اون شغل، بیا سراغ این کار، الان من اومدم این کارو دارم انجام میدم، درا رو به روی من میبندی، چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ اینجا جاییه که نگهبانان سرزمین جدید خیلی شفاف و رک میخوان بسنجن ببینن آیا لیاقت زندگی در سرزمین جدید رو داری شما یا خیر. میخوان ببینن چقدر مشتاقی برای ورود به این سرزمین جدید، میخوان ببینن که چقدر از ته دل واقعا اشتیاق زندگی در سرزمین جدید رو داری. و اگه واقعا از ته دل اشتیاقش رو نداری، واقعا عمیقا خودت رو لایق سرزمین جدید نمیدونی، فقط میگی حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه، خوب بود که چه بهتر نکه، حالا چیکار کنیم دیگه. اگه لایق نمیدونی خودت رو، اگه عمیقا خودت رو متعلق به اون سرزمین جدید نمیدونی، این سختی های مسیر باعث میشه دوباره برگردی به سرزمین قبلیت و وارد سرزمین جدید نمیشی. سرزمین جدید برای افرادیه که از آزمون نگهبانان آستانه رد میشن و خودشون رو ثابت میکنن، لیاقت خودشون رو بالا میدونن، میگن آقا من دیگه بر نمیگردم به سرزمین قبلی، پلای پشت سرم رو سوزوندم، من هر طور شده باید برم دو سرزمین جدید. و این نگهبانان آستانه وقتی یک همچین اراده ای از شما میبینن، وقتی یک همچین حس اشتیاقی در شما میبینن، اون وقتی که این درهای سرزمین رو به روی شما باز میکنن و شما میبینید که یک دفعه ای تمام کارهای شما داره درست پیش میره، انگار تمام درها به روی شما باز شد، اصلا از در و دیوار کمک میریزه براتون، همه حالا میخوان بهتون کمک کنن، انگار معجزه شد، کاری که تو دیروز انجام نمیشد امروز انجام میشه. این نگهبانان آستانه بودن و این سفر زندگی انسانه. هر وقت میخواد سرزمینش رو تغییر بده، هر وقت میخواد اون خود قبلیش رو بکشه و خود جدیدی خلق کنه. نمونهش رو توی فیلم ماتریکس دیدیم. توی فیلم ماتریکس همون ابتدا وقتی که نئو میخواست زندگی رو تغییر بده، یک جور دیگه زندگی کنه، از این ماتریکس خارج بشه، مورفیوس خیلی کمکش میکنه، موبایل میفرسته براش، میان دنبالش که کمکش کنن، همه چی عالی پیش میره. اما یک جا مجبور تصمیم بگیره، میگه آقا بین این دوتا قرص بعد یکی رو انتخاب کنی، قرص آبی قرص قرمز. این همون بحث نگهبانان آستان است. یعنی تو یک جایی باید انتخاب کنی که آقا من لیاقت خودم بالاست و دیگه زندگی قبلی برای من نیست، برای من کوچیکه، من دنبال سرزمین های جدید هستم، دنبال کشف های جدید هستم، و میری لیاقت خودت رو ثابت میکنی با سماجت، با پافشاری، با استمرار توی مسیر جدید. الان جلوتر بهتون میگم منظور من از پافشاری، پافشاری در مسیر اشتباه نیست. شما هی بری مثلا یک کوچه بنبست سرت بخوره به دیوار برگرده بگی نه من پافشاری میکنم، این کوچه بنبسته. منظور از پافشاری این نیست. منظور از پافشاری استمرار در مسیر اشتباه نیست. توضیح میدم حالا جلوتر. فقط در این حد بدونید که نگهبانان آستانه در زندگی انسان اصلا وظیفه دارن فقط افرادی که لیاقت ورود به سرزمین جدید رو دارن را بدن به سرزمین جدید. به خاطر همین الان شما ببین خونه هایی که متر 200 میلیون تومنه چرا اینقدر تعدادش کمه؟ چون واقعا افراد کمی هستن که میتونن تو این خونه ها زندگی کنن. اما خونه های ارزون چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه افراد بیشتری هستن میتونن خونه ارزون بخرن. اگه میخوای تو توی خونه متری 2300 میلیون زندگی کنی، تو باید مسیری رو بری که توی اون مسیر هر سرزمین نگهبان آستانه داره که میخواد لیاقتت رو بسنجه. آقا تو لایق این خونه هستی، لایق این ماشین هستی، لایق این زندگی هستی، لایق این کارو درآمد هستی، اثبات کن خودت رو، نشون بده به ما چقدر لیاقت داری، سماجتت رو ببینیم. یه مثال خیلی جزایی من توی کتاب ناپلئون هیل خوندم، بیاندیشید و ثروتمند شوید. ناپلئون هیل تعریف میکنه یه داستانی، حالا دقیقا نمیدونم مثلا راجب کی داشت تعریف میکرد اون داستان، راجب خودش بود یه شخص دیگه. میگه که آقا یه عمویی داشته یا نمیدونم مثلا راجب یه شخصی داشته صحبت میکرده که میگه آقا من یه روز متوجه شدم این بنده خدا داره سر مزرعه کار میکنه و چند تا کارگر داشت، نه من برده بودن کارگر بودن، یادم نیست دقیقاً مثلا سمتایی که داشتن. میگه بچه اون کارگره یه دفعه سر زمین پیداش میشه و میاد میگه آقای تام، مادر من میگه لطفاً به ما مثلا 5 سنت پول بدید. اولش این عموه آقای تام اصلا هیچ اهمیتی نمیده، داره مثلا کار خودش رو انجام میده اونجا. این بچه دوباره تکرار میکنه، میگه آی تام، مادر من گفته 5 سنت لطفا به ما پول بدید. این برمیگره میگه پسر جان برو خونت. چند دقیقه دیگه باز این پسره میگه آی تام، مادر من گفته 5 سنت لطفا به ما پول بدید، ما لازم داریم. این تام برمیگرده و خیلی جدی با خشم نگاه میکنه این بچه رو، میگه گفتم برو خونت. این بچه همونجا وایستاده. یک دقیقه بعد مجدد این بچه تکرار میکنه، میگه آقای تام لطفا 5 سنت به ما پول بدید، مادر من گفته که احتیاج داریم. میگه وقتی دیدم این تام برگشت دستشو مشت کرد، گفتم الان میخواد بزنه این بچه رو له و لورده کنه. دستشو برد بالا و بچه همونجا مونده بود، اصلا فرار نکرد، اصلا نترسید، فقط داشت نگاش میکرد. میگه تام مشتشو باز کرد، دستشو کرد توی جیبش، 5 سنت در آورد داد به این بچه و این بچه گفت مرسی آقای تام، برگشت رفت. چه نتیجه ای از این داستان میتونیم بگیریم؟ نگهبانان آستانه بخواد ببینه چقدر واقعا دوست داری تو موفق بشی، چقدر دوست داری پیشرفت کنی، چقدر دوست داری به اون جایگاهی که درخواستشو کردی برای رسیدن بهش برسی. خیلی ها هستن توی زندگی باشون صحبت میکنی میگه که آقا من میخوام پولدار و موفق بشم، میخوام بهتره کنم، میخوام زندگیم از این رو به اون رو بشه، ولی نگاش میکنه اصلا جدیتی توی این تصمیم گیری نداره. اگه هر کسی فقط به زبان و به گفتارش میخواست موفق بشه، الان همه موفق بودن. الان با هر کسی صحبت میکنه میگه من دوست دارم پولدار بشم، اما چرا همه موفق نمیشن؟ چون خیلی این جدیت و این پافشاری رو ندارن و این نگهبانان آستانه دقیقاً کارشون اینه که نتایج رو بر اساس لیاقت افراد بهشون بدن. دنیا دنیای لیاقت هست. شما الان هر کسی رو توی هر قسمت از زندگیش نگاه کنی، توی هر جایگاهی که الان هست، واقعاً بری تو دل قضیه زندگیش رو کنکاش کنی، میبینی آقا واقعاً این آدم لایق این زندگیه. و هیچ وقت نباید فکر کنیم که این دنیا مثلا بی عدالتی وجود داره توش یا هر اتفاق دیگه‌ای. مثلا خداوند توی کتاب مقدس نوشته، گفته آقا سرنوشت هر قوم توسط خودش برگزیده میشه، نه هیچ کس دیگه‌ای. هر کسی خودش انتخاب میکنه توی این زندگی چی میخواد و اون خواستنه با اون پافشاری با اون استمراری که توی مسیر داره به دست میاد، با اون تصمیم جدی که گرفته برای موفق شدن به دست میاد، نه با صرفا گفتن آره منم میگم میخوام میلیاردر بشم، منم میگم میخوام اصلا صفرای حساب بانکیم برسه به 10 تا، اما چقدر حاضرم سماجت و پافشاری کنم برای رسیدن به این نتیجه. نگهبانان آستانه میگن خیلی خوب، خیلی این حرفو قبل تو زدن، تو به ما نشون بده که واقعا لایق این مسیر هستی. و وقتی بهشون نشون میدی، وقتی میگی آقا من پافشاری میکنم، 1 سال حاضرم من تلاش کنم، 1 سال حاضرم پافشاری کنم توی این مسیر. نمونهش آقای سویشیرو هوندا. وقتی آقای سویشیرو هوندا، نمیدونم پادکستش رو گوش دادید یا نه، من داستان کاملش رو توی پادکست الان اینجا عکسش گذاشتم، توی این پادکست توضیح دادم، میتونید از کانال تلگرام سوخت جت دانلود کنید. ولی خلاصه زندگیش رو بهتون بگم، اصلا تعجب میکنید. شرکت هوندا یکی از موفق ترین شرکت تولید اتومبیل و موتور در دنیاست، یعنی شماره 1 موتور در دنیا هونداست. ولی چجوری شد که آقای سویشیرو هوندا وارد عرصه تولید موتور شد؟ خیلی داستان عجیبی داشته. آقای سویشیرو هوندا یه تولید کننده بود که اصلا بزرگترین آرزوش این بود که با شرکت تویوتا بتونه کار کنه. میاد یه سری پیستون تولید میکنه برای شرکت تویوتا، میفرسته برای این شرکت، یه کارخونه ای رو مثلا راه اندازی میکنه، کارگاه تولیدی نمیدونم چی، که با قرض و غوله و مثلا به حساب پسنداز و کمک و اینا میاد یه کارگاه راه اندازی میکنه. هدفش این بوده که بتونه پیستون هایی رو تولید کنه که با شرکت تویوتا همکاری کنه. و در حالی که مثلا تمام این زورش رو زده که مثلا یک کارگاه رو اندازی کنه که بالاخره بتونه مثلا موافقت شرکت تویوتا رو به دست بیاره که باش همکاری کنن، بمباران هیروشیما اتفاق میفته و کل کارخونش با خاک یکسان میشه. بعد از یک مدت آقای سویشیرو هوندا دوباره شروع میکنه یک کارگاه تولیدی دیگه رو اندازی میکنه، چند وقت زمان صرف میکنه برای اینکه بتونه مثلا بدهیایی که داشته رو پرداخت کنه و دوباره یه خورده که خودش رو جمع و جور میکنه که بتونه یه پیشنهاد ارزنده به شرکت تویوتا بده که اگه شرکت تویوتا قبول کنه دیگه زندگیش از این رو به اون رو میشه، چون حجم سفارشات شرکت تویوتا بالاست و اگه با شرکت تویوتا میتونست کار کنه با هر شرکت دیگه هم میتونست کار کنه. دوباره یه کارخونه دیگه رو با تمام پسندازی که جمع کرده بود، با تمام پولی که داشت، با تمام اعتباری که داشت، دوباره راه اندازی میکنه، شروع میکنه به تولید پیستون و موفق میشه اولین پیستونا رو بفرسته برای شرکت تویوتا که کیفیت سنجی کنن، ببینن این پیستونا کیفیتش در حدی هست که قبول کنن برای همکاری یا خیر. در حینی که این پیستونا رو میفرسته اونور و هنوز جوابی نگرفته از شرکت تویوتا، زلزله مهیب ژاپن رخ میده، زلزله‌ای که توی تاریخ اسمش ثبت میشه، زلزله بزرگ ژاپن، و کل کارخونش میره زیر آوار و با خاک یکسان میشه. خود آقای سویشیرو هوندا زیر آوار میمونه و میبرنش بیمارستان بستری میشه. و در حینی که در تخت بیمارستان خوابیده بوده برای اینکه مداوا بشه، نامه‌ای از شرکت تویوتا دریافت میکنه که شرکت تویوتا بهش میگه که کل اون پیستون هایی که شما برای ما فرستادید خارج از استاندارده و ما نمیتونیم قبول کنیم و تمامش رو مرجوع میکنیم. تمام اون پیستون ها مرجوع میشه و یه کارخونه ویران دیگه با کلی پیستون مرجوع دیگه با بدهی و طلب دیگه روی دست آقای سویشیرو هوندا. اینجاست که آقای سویشیرو هوندا میتونست تسلیم بشه دیگه ادامه نده، یا اینکه واقعا سماجت به خرج بده و نشون بده به این دنیا که من لیاقتم خیلی بیشتر از این هاست، خودم رو لایق یک سرزمین بزرگتر و یک جای بزرگتر میدونم. سویشیرو هوندا متوجه میشه که به خاطر آوارهایی که از زلزله ایجاد شده در سطح شهر اصلا تردد ماشین غیر ممکنه، مردم فقط با دوچرخه دارن این ور اون ور میرن. یه ایدهی به ذهنش میرسه، میگه که بیا من این پیستونهایی که من تولید کردم رو روی دوچرخه سوار کنم و برای اولین بار موتورهای گازی اختراع میشه و شرکت هوندا اولین تولید کننده موتورهای گازی میشه و شروع میکنه به تولید موتورهای گازی و مردم فوق‌العاده استقبال میکنن چون واقعا نیاز داشتن توی اون دوران، دورانی که نمیتونستن ماشین استفاده کنن، دوچرخه هم خیلی سخت بود چون بار باید جابجا میکردن و موتورهای گازی خیلی راحت بدون نیاز به سختی زیادی میتونستن بشینن گاز بدن و حرکت کنن. به همین راحتی شرکت هوندا تبدیل میشه به یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده موتور و بعد ماشین و بعد کلی شرکت زیر مجموعه این شرکت بزرگ متولد میشه. فقط نشون داد به این جهان هستی که آقا من لایق بیشتر از این هام. نمیدونم چه جوری میخوای ازم آزمون بگیری، نمیدونم چقدر این آزمونت قرار سخت باشه، در هر صورت من پافشاری میکنم چون لایق اون سرزمین جدید هستم. حالا فرض کنید آقای هوندا اونجا منصرف میشد، یا خیلی افراد دیگه مثل استیو جابز اگه بعد از اخراجش از شرکتی که خودش بنیانگذاری کرده بود یعنی اپل، داستانشو نمیدونم میدونید یا نه، آقای استیو جابز بعد از اینکه شرکت اپل رو راه اندازی میکنه، بعد از رسیدن به موفقیت دیگه یک جا متوقف میشه اون سیر رشد و هیئت مدیره میگن که آقا تقصیرش خود استیو جابز با این ایده‌ای که میده و شکست میخوریم، بریم استیو جابز رو بیرون کنیم. هیئت مدیره تصمیم میگیره و استیو جابز رو بیرون میکنه. خود استیو جابز اون شرکت رو دایر کرده بود، اون برند رو خلق کرده بود، استیو جابز رو از اون شرکت بیرون میکنن و اینجاست که نگهبانان آستانه میان میگن که ببین تو قرار وارد یک سرزمین جدید بشی و این نشونه های آزمون هایی است که ما ازت میگیریم، اگه پافشاری کنی درهای سرزمین جدید به روت باز میشه. استیو جابز تصمیم میگیره ادامه بده. وقتی تصمیم میگیره ادامه بده میره شرکت نکس رو را اندازی میکنه که به موفقیت میرسه و بعد شرکت پیکسار رو میخره که سودآورترین شرکت انیمیشن سازی دنیا میشه و بعد دوباره با اون سرمایه که به دست میاره برمیگرده به شرکت اپل، دوباره درخواست میدن که بیا جزء هیئت مدیره بشه و وقتی برمیگرده کل سهام رو میخره و گوشی موبایل آیفون رو برای اولین بار رونمایی میکنه و بعد موفقیت ها روز به روز بیشتر میشه، وارد یک سرزمین جدید میشه. چرا؟ چون تسلیم نشد، چون پافشاری کرد. توی مسیر باید بمونی، مدام نباید از این شاخه به اون شاخه بپری، نباید بگی که ای این شکست خورد این نشد خب پس برم کار بعدی، ای اونم نشد پس برم کار بعدی. دنبال یه کاری نباش که از همون اول همه درو برات باز باشه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تو باید مدام توی مسیر خودت رو ثابت کنی. شاید اون شغل، اون کار، اون حرفه، اون اصلا مسیر عوض بشه، اما تو همون آدمی هستی که این دنیا از تو انتظار داره که خودت رو ثابت کنی. توی هر شغلی بری این اتفاقات و این داستان برات پیش خواهد اومد. مهم نیست عنوان شغل چیه، موقعیت اون شغل چیه، موقعیت اون حوزه کاری چیه، اون ایده چیه، اصلا اینا مهم نیست، چون اون آدمی که قراره وارد اون شغل و اون حوزه و اون حرفه بشه تویی و تو باید لیاقتت رو ثابت کنی، تو باید خودت رو نشون بدی که چقدر واقعا مشتاقی برای رسیدن بهش. فقط میخوایش همینجوری یا نه اصلا شب و روز داری با این رویا زندگی میکنی، شب و روز اصلا فکر و ذکرت این رویاست. اگه بتونی خودت رو اثبات کنی و توی این مسیر بمونی، نگهبانان آستانه اون دروازه رو برات باز میکنن و میبینی یک روز که تمام اون درهایی که بهش داشتی ضربه میزدی که باز بشن اصلا انگار صفر بودن، جوش شده بود اون دره، دیگه راحت برات باز میشن یکی پس از دیگری. و تو وارد سرزمین جدید میشی، نتایج بزرگتر، اتفاقات بهتر، شرایط بهتر، و میبینی افرادی که تو این سرزمین هستن همشون لیاقتشون رو به این دنیا ثابت کردن. خب این از جلسه اول. توی جلسه دوم میخوام راجع به چرایی بیشتر صحبت کنم، استراتژی‌های بیشتری با هم بررسی میکنیم توی جلسه دوم. تمرینی که میخوام بهتون بدم برای جلسه دوم خواهد بود و فعلا توی این جلسه قرار بود شما اون مفهوم نگهبانان آستانه رو درک کنید و اصل پافشاری رو داشته باشید، استراتژی دوام رو داشته باشید توی مسیرتون. منتظرتون هستم در جلسه دوم قدم نهم. پس فعلا خدا نگهدارتون باشه.